مبحث معاد، واژه روح و معانی دیگر آن در قرآن کریم.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين، ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث بسیار مهم و سرنوشت‌ساز تربیت روح، جلسه‌ای رو در باب معرفت نفس و پیرامون معرفت نفس در خدمت عزیزان بودیم و مطالبی رو تقدیم کردیم. نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که اگر کسی واقعاً نفس خودش رو اون گونه که هست، به همین صورتی که هست، به صورت فهرست‌وار و ظاهری بشناسد، 100% آفریننده این نفس، نفس به معنی جان و انسان و بدن، هر کس خودش رو بشناسه، یعنی خود ظاهریشو، همین گوشت و پوستی که هست، همین دستگاه‌هایی که در داخل بدنش هست رو بشناسه، 100% آفریننده این دستگاه‌ها و آفریننده این بدن رو هم خواهد شناخت و ارادتش به آفرینندهش بیش از گذشته، بلکه صدها بار بیشتر از گذشته خواهد شد. تمام و شاید اکثر ضعف بشر و بشریت در این هست که وقتی برای شناختن آفریننده و خالق خودش نمیگذاره و طرف دیگر معادله این که زمانی را برای شناختن ظاهر خودش هم قرار نمیده و این زمان رو نمیگذاره. این یکی از نقاط ضعف مهم بشریت هست که اگر این نقطه ضعف برطرف بشه، چقدر این بشر به تعالی حتی ظاهری دست پیدا میکنه و اون وقت میداند که چه کار باید بکنه، چرا آمده، برای چه آمده، هدف از آمدنش چه بوده است و به کجا خواهد رفت و چگونه خواهد رفت. بعد از این بحث که پیرامون نفس و جان و بدن عنصری مطرح شد، بحثی که الان باید مطرح کنیم به عنوان یک بحث مقدمه برای تربیت روح، ناچاراً باید مقداری در پیرامون واژه روح که خداوند تعالی که خالق این جزء دوم آدمی هست صحبت بکنیم. در گذشته، جلسات گذشته، وقتی پیرامون روح صحبت کردیم، خدمت عزیزان عرض کردیم که روح توسط خالقش که آفریدگار جهان و جهانیان هست به معانی متعددی در قرآن کریم که کتاب آسمانی است به کار رفته. عرض کردیم که در قرآن کریم روح به معانی فرشته، روح القدس، یعنی یک شخصیتی که از او تعبیر به جبرائیل علیه السلام می شود، به معنای شریعت و دین و حتی قرآن کریم، به معنای ملکی از ملائکه، به معنای واژه وحی و سپس به طور مستقل و آزاد به عنوان جزء دیگر آدمی در قرآن کریم به کار رفته. این معانی است که قرآن کریم راجع به او صحبت کرده. آیات متعددی پیرامون این واژه‌های متفاوت به کار برده که همگی اینها به حسب آیاتی که در ذیل اونها ذکر شده مشخص میکنه که اینها به معنای روح هستن و در واقع روح به این معانی هم آمده. اما در از دید دیگری به این قضیه اگر نگاه بکنیم، این مطلب حائز اهمیت هست که واژه روح در قرآن کریم نه تنها به این معانی آمده، یعنی در این قالب ها هم به کار رفته، بلکه کلمات دیگری هم در قرآن کریم هستن که اون کلمات هم به معنای روحی که جزء دیگر آدمی هست، یعنی جزء دوم بدن عنصری انسان هست، به کار رفت و به کار رفته اند این واژه ها. به عبارتی دیگر، کلماتی در قرآن کریم هست که این کلمات رو وقتی که انسان بهش مراجعه میکنه میبیند که این کلمات دارای معانی متعددی هستند. یکی از معانی اونها معنای روح هست، روحی که عرض کردیم روح مستقل رو داریم میگیم، نه به معنای فرشته یا روح القدس یا چیزهای دیگری که عرض کردیم. روح مستقل یعنی جزء دوم بدن عنصری به این معانی هست و خیلی لازم و جالب هست که انسان بداند که این واژه ها چه واژه هایی هستن که در برخورد با این واژه ها در مرحله تحقیق و مطالعه انسان دچار خطاهایی که متاسفانه بعضی از پژوهشگران خوب ما دچار این خطاها شدن، ما دچار اون خطاها نشیم. یعنی در نتیجه گیریمون وقتی که ندانیم که این واژه ها به معنای روح هستن در واقع، یا حداقل یکی از معانی اونها روح هست و در جایی که به کار رفته به معنی روحه، دچار اون خطاها میشیم. نتیجه گیری اطلاعاتی که به مغز میدیم اطلاعات غلط خواهد بود و نتیجه گیری غلط هم میکنه. این واژه ها یکی از مهمترینش واژه نفس هست. نفس در لغت نفس بر وزن فلس، در لغت به معنای ذات هست، به معنای تأکید هست و یکی دیگه از مهمترین معنای نفس، البته معانی متعددی داره، ما چند تاشو داریم ذکر میکنیم، یکی از مهمترین معانی نفس معنای روح هستش که وقتی که در آیات یا روایات یا احادیث این واژه به کار میره، انسان باید ببینه که کجا این واژه به کار رفته و قرینه ای که در جمله هست به چه صورته، تا بداند که اینجا این واژه به معنای روح هست یا به معانی دیگری هست که برای این واژه در کتاب لغت ذکر شده. مثلا یکی دیگر از معانی نفس، معنی خون هم آمده، معنای جان هم برای نفس ذکر شده که وقتی ما میگیم نفس یعنی جان آدمی، این حیاتی که در رگهای او در جریان هست، اینو به معنی نفس هم گرفتن و گفته شد. اما عرض کردیم چون ما به معانی دیگر کاری نداریم، یکی از مهمترین معانی نفس معنای روح هستش. حالا برای اینکه کار دوستان رو تا حدودی آسان کرده باشیم و مسیر تحقیق رو جادهش رو باز کرده باشیم برای عزیزان، افتتاح باب کرده باشیم، شاهد مثال ها رو بعضن خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. ببینید در آیه 42 سوره مبارکه زمر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه مشهور و معروفی که در مباحث آینده باهاش زیاد کار داریم ما، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای تعالی پروردگاری است که به طور کامل میگیرد نفوس را در حین مرگ. اینجا نفوس رو همه تقریبا بلا استثناء به معنای روح ها گرفتن، یعنی نفس به معنی روح گرفتن، یعنی روح‌ها رو پروردگار از بدن‌ها جدا می‌کنه. انسانی که مرکب از دو جزء هست، جزء دوم رو خداوند متعال از این بدن می‌گیره به طور کامل و دیگه اجازه بازگشت به این بدن رو در این دنیا بهش نمیده. این قسمتی از تعریف مرگ هست که در آینده نزدیک بهش خواهیم پرداخت. اینجا ببینید شاهد مثال انفس هست، جمع نفس، به معنای چی آمده؟ به معنای روح آمده. اما برای اینکه بدونیم حالا به معانی دیگر هم اومده به چه صورته، در این آیه که آیه 48 سوره مبارکه بقره هست توجه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا و بپرهیزید از روزی که کسی نفسی، یعنی اینجا به معنی ذات هر شخصیه، شخصی، ذاتی، اصل هر چیزی نمیتواند جای شخص دیگری پاسخگو باشه. همون مثال فارسیش که ما میزنیم، یعنی منو در قبر تو، تو رو در قبر من نمیگذارم، ضرب المثل فارسیش عامیانش این میشه، اون مطلب قرآنیش به این صورت هست. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی روزی که در واقع شخصی به جای شخصی نمیتوانه پاسخ خوب باشه، جزا داده نمیشه، پاداش داده نمیشه. حالا عبارت آخر آیه رو، کلمه آخرش من شیئاً خوندم، دوستان رجوع میکنم ممکنه وقتی من اشتباه بکنم، آیه رو من از حفظ دارم میخونم. خب اینجا نفس به معنی روح نیامده، اینجا نفس به معنی چی آمده؟ به معنی شخص، اصل هر چیزی، ذات هر کسی، به معنی خود همین بدن عنصری اومده. یکی دیگه از معانی نفس مثلا تمایلات و خواهش‌های نفسانیه که در وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته شده، خداوند متعال قرار داده براش. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، ببینید و ما ابرئ نفسی، منی که حضرت یوسف علیه السلام هستم، در این که بگم بشری مثل شما هستم، نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، یعنی نمیخوام بگم خدا منو تافته جدا بافته خلق کرده، یعنی چیز جدایی هستم، نه، من هم در واقع نفسم، نفس اماره دارم، نفس لوامه دارم، گیرم این که من کنترل کردم اینها رو. هر کس هم کنترل بکنه به مقام عصمت اکتسابی میرسه، من هم مقام عصمت اکتسابی رو که دارم، مقام بالاترش دارم، عصمت موهبتی هم از جانب پروردگار دارم. ان نفس لامارتون بسو، اینجا نفس به معنی روح، حالا شما بگیرین به معنی تقریبا تمایلات و غرایز شخصی هست که در وجود هر انسانیه. البته این نفس هم، حالا ما هنگامه بحث داریم، آیات رو میخونیم، برای دوستان عرض خواهیم کرد که این نفس هم باز به معنای همون روح هست، یعنی جزی از اون روحی هست که معنای مستقلش رو عرض کردیم، گفتیم که مستقلا جزء دوم بدن هست. معانی نفس بسیار متعدد و متنوع هست. ما میخواییم روی قضیه خودمون صحبت بکنیم که یکی از مهمترین معانی نفس در واقع معنای روح هست. نتیجه‌ای که بگیریم این هستش که هر جا ما به قرآن، به قرآن کریم یا روایات یا احادیث مراجعه میکنیم، اگر دیدیم که کلمه نفس به کار رفته، بلافاصله بعد دو دیدگاه در مورد این کلمه داشته باشیم. یه دید این که این کلمه معانی کدوم یکی از معانی بهش میخوره، یه دید این که مبادا اینجا این کلمه به معنای روح باشه، باید با قرینه بتوانیم این مطلب رو اونجا ثابت بکنیم و ثابت کردنش خیلی هم ساده و آسان هستش. البته این یک واژه‌ای است که در قرآن و روایات و آیات، همینطوری که با یک نمونه مختصر من عرض کردم که نمونه‌هاش زیاده، منم اینجا نوشتم، فرصت نیست و وقت شما گرفته میشه، در واقع به معنی روح آمده. وگرنه بخوایم بخونیم خیلی هستش، حالا آیاتی رو ما باهاش کار داریم. ببینید تو همون سوره مبارکه شمس و نفس و ما سواها. اینجا باز نفس در واقع همون روح هستش. واژه نفس اینجا به معنای روح به کار رفته، به معنای دیگری نیست. یا حالا باز آیه دیگری هم من بخونم خدمت دوستان که شاید مثالا زیاد بشه که دوستانی وقتی متحیر نشن رو آیات. آیه 77 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، یه جایی هستش که میخواد بگه که بفرماید که حضرت یوسف علیه السلام در ذهن خودش یک مطلبی رو نگه داشت، پیش خودش در دل خودش یک مطلبی رو نگه داشت. فأثر رها یوسف و فی نفسهی، پس پنهان کرد آن مطلب را حضرت یوسف علیه السلام در نفس خودش. در نفس خودش اینجا یعنی در روح خودش. این کلمه نفس ببینید به معنای روح آمده. یا دیگه اگه دوستان دنباله یه آیه خیلی سلیس‌تر و روانتری هم بگردن، آیه مشهوریه که سوره مبارکه اسراء هست، آیه 25، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، پروردگار شما داناست به آنچه که در روحای شما هست، یعنی در درون شما هست. کلمه نفوس جمع نفس اینجا به معنی روح به کار رفت، یعنی مراد از نفس و نفوس در این آیات، در این آیه که ما خوندیم و در آیات بالاش، آیات قبلی که تلاوت کردیم، تماما به معنی روح هستش و ارواح هستش. این یک واژه است، واژه نفس که عرض کردیم از واژه هایی است که به موازات واژه روح در قرآن کریم آمده، یکی از مهمترین معانیش معنی روح هستش. واژه دومی که در قرآن کریم به کار رفته واژه قلب هست. کلمه قلب معانی متعددی داره. معنای اصلیش صاحب قاموس القرآن می‌فرماید که به معنای برگرداندن یا وارونه کردن هستش. مثلا شما میگید که آقا جون ایشون فلان چیز رو قلب کرد، یعنی وارونه کرد. تقلب هم از همین واژه هست. وقتی میگن کسی در فلان کار تقلب کرده، این پارچه رو تقلبیه داده یا این مارک تقلبیه، یعنی اصل اون چیزو وارونه کرده، بدلشو اوورده توی میدان عرضه کرده، اصلشو پنهان کرده، در واقع برگردونده اون چیز رو از اصل خودش. اینو بهش میگن قلب. صاحب کتاب المفردات که راغب اصفهانی باشه میگوید که قلب گرداندن و گردیدن چیزی از وجهی به وجه دیگر. اینو بهش میگن قلب. از وجهی به وجه دیگر یه چیزی شما بگردونی، اینو بهش میگن قلب. ولذا آیه مبارکه 21 سوره عنکبوت هم میفرماید الیه تقلبون، یعنی به سوی پروردگارتون برگردونده میشوید. حتی به این صورت هم در قرآن کریم به کار رفته. این معنای اولی کلمه قلبه در کتاب لغت. اما آیا کلمه قلب به همین معنا به کار رفته در لغت؟ نه، معانی دیگری هم داره. از مهمترین معانی قلب باز کلمه روح هست، یعنی به معنای روح هم قلب در قرآن و در روایات و احادیث به کار رفته. قبل از اینکه آیاتشو بیاریم این رو هم عرض کنیم که خود کلمه قلب اگر معناشو در نظر نگیریم به عنوان اسم علم هم قرار گرفته. اسم علم که دوستان دیگه میدونن یعنی چی. یعنی یه وقت شما میگی که آقا ما یک جمله کلمه ترکیبی داریم از عبد و الله، میگی که یه وقت شما میخوای بگی من بنده خدا هستم، میگی انی عبدالله، من قطعا من بنده خدای تعالی هستم. یه وقت شما میخوای بگی نه من ممکنه که خدا رو هم قبول نداشته باشم، اصلا مارکسیست باشم، لائیک باشم، زندیق باشم، ولی اسمم عبدالله هست. نه عبدالله معنا بشه، اسمم عبدالله است. میگه انی عبدالله، من عبدالله هستم نه بنده خدا هستم. اینو بهش میگن عبدالله چی شده؟ علم شده برای بنده. کلمه قلب هم علم شده برای یکی از مهمترین اعضای بدن که با عوامانش رو بهش میگیم تلمبخانه، که در قسمت چپ بدن هر شخصی وجود داره که این خون رو میگیره از تمام مویرک ها و رگ های بدن، اینجا خون رو تصفیه میکنه توسط کارخانه‌ای که داره، سپس با رگ ها و مویرک های دیگه این رو از رگ های ضخیم گرفته میفرسته تو رگ های نازک‌تر، پمپاژ میکنه دوباره به تمام بدن. این حرکتی که قلب انجام میده باعث حیات بدن هست، که در بحث مرگ ما خواهیم گفت که تمام حیات ظاهری بدن، یعنی حیات ظاهری بدن یعنی حیات همین این بدن عنصری، تماما به حرکت و تکان و در واقع تپش قلب بستگی داره. اینو در تعریف مرگ اونجا مفصل خواهیم گفت. کلمه قلب علم شده برای این تلمبخانه. شما به این عضوی که در ناحیه چپ بدنتون هست خون رو پمپاژ میکنه، شما به این میگید قلب. تنظیم کننده و جریان دهنده خونه که در ناحیه سینه زیر این استخوان‌های سینه قرار گرفته. قرآن کریم در درون خودش از واژه قلب اتفاقا از همین واژه که واژه قلب هست استفاده کرده در قالب‌های گوناگونی و معانی متنوعی، از جمله معنای روح استفاده کرده و بعضی جاها چون اشاره مستقیم به خود همین قلبی که یعنی همین تلمبخانه‌ای که در ناحیه چپ بدن قرار داره که علم شده، اسم قلب براش علم شده، چون به این اشاره مستقیم کرده، بعضی از محققین عزیز اینجا شاید متحیر شدن که آیا این رو به معنای روح بگیرن یا به معنای همین تلمبخانه بگیرن. ولذا حالا ما بخوایم نظرات بعضی اینها هم بخونیم جالبه، ولی چون وقت ما گرفته میشه و دوستان ممکنه که صدای ما رو میشنون کسل بشن، کسالتی بهشون از این باب دست بده، میخوایم که این کار رو انجام ندیم، رجوع میدیم خود عزیزان رو به کتابی که حالا ذکر خواهیم کرد. در قرآن کریم نسبت به قلب یک نسبتهایی رو مطرح کرده که ما از این نسبت‌ها متوجه می‌شویم که در بعضی از موارد که در قرآن کریم کلمه قلب رو به کار برده، شاید هم همه موارد، قلب منظور تلمبخانه نیست، مگر جایی باشه که بخواد بگه ما اعضایی برای بدن انسان قرار دادیم، یک پا قرار دادیم، یک دست، چشم، گوش، بینی و عضوهای دیگر، همچنین یک تلمبخانه هم قرار دادیم به نام چی؟ به نام قلب. مگر این کار خواسته باشه قرآن کرده باشه، که من در این زمینه تحقیق نکردم که ببینم اینجوری قرآن صحبت کرده یا نه. ولذا عرض میکنم اکثر جاهایی که قرآن کریم تا زمانی که حالا ما تحقیق کنیم ببینیم واقعا همه جاش همینطوری یا نه، که کلمه قلب رو به کار برده، با نسبت‌هایی که به واژه قلب داده ما متوجه میشیم که قلب اینجا به معنای قلبی که به معنای دگرگونی، برگرداندن، وارونه کردن، از وجهی به وجهی شدن، اینها نیست، و یا قلب تلمبخانه نیست، اینجا منظور چیز دیگری هست از قلب. دقت بکنید اول آیاتشو من به عنوان شاهد مثال چند تایی بخونم خدمتتون. آیه اول و نسبتی که قرآن کریم داده، قرآن کریم آمده نسبت غلظت به قلب داده، یعنی فرموده که آقا قلوبی هستن که این قلوب غلیظ میشن، قلب غلیظ میشه، غلظت پیدا میکنه. غلظت رو اینجا تقریبا به معنای این که مثلا شاید بگیم یه خود انسان خشن بشه، یه خود مثلا اخمو بشه، اینجور بشه. آیه این هست در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 که خطاب به پیغمبر مهربان ما هستش، که میفرماید که لو كنت فظا غليظ القلب، اگه تو یه آدم خشنی بودی، قلبت غلیظ بود، غلظت داشت، دقت بکنید میخوایم چی رو نتیجه بگیریم، اگه قلب خشنی داشتی، قلب سختی داشتی، قلب نامهربونی داشتی، ولو کنت یا لو کنت فزن قلیز القلب، ادامه آیه می فهمد که از اطراف پراکنده می شدن، کسی دور جمع نمی شد. تصور بکنید یه نفر تو فامیل شما آدم بدخلقی باشه، اخمو باشه، تحویل نگیره، بد برخورد بکنه. مثلا دارم میگم، حالا بچه هایی که مثلا وقتی توی فامیل هستن، برای تنوع ذهنم شده این عرض بکنیم، مثلا بهشون میگیم که به بچه کوچیکا که آقا خونه فلان کس میایم بریم، میگن نه ما نمیایم. میگن چرا نمیایم؟ چون که عیدی نمیده. این که عیدی نمیده یعنی آدم سفتیه، سختیه. نه حالا عیدی دادن واجب باشه، باید من با عیدی بشه چیکار؟ نه خب به هر حال بچه‌ن، با افکار بچگانه خوشون میگن. یا بزرگترا سختشون برن منزل او، میگن اون نشسته از اول تا آخر مثلا بق کرده، به قول عوام اخ کرده، همش نشسته، مثلا چیزی برای گفتن نداره، همش ساکته. مثلا ما میریم اونجا یه حالت آنکارده‌ای به قول معروف، حالا میگیم باید به خودمون بگیریم، مثلا میشیم سختشونه بزرگتران برن خونه چنین اشخاص. قرآن میفهمد که اگر تو اینجوری بودی ای پیغمبر، غلیظ القلب بودی، مردم از اطراف تراکنده میشدن. این که مردم میان طرف تو، با اینکه تو با همه سلام میکنی، مهربانی میکنی، هدیه برای مردم میاری، به عیادت مردم میری، با همسرانت خوب برخورد میکنی، با فرزندانت خوب برخورد میکنی، مردم رو تحویل میگیری، مردم رو تحقیر نمیکنی و الی ماشاءالله. ببینید یک به یک میخوایم بریم جلو، در بحث تربیت روح هستیم، اینا بعدا به دردمون میخوره. نسبت چی؟ غلظت قلب. پس اینجا ما یه نتیجه خیلی یه خطی هم میگیریم که آیا قلب غلیظ هم میشود؟ بله قلب غلیظ میشود. کدوم قلب غلیظ میشه؟ این قلب گوشتی و تلمبه خانه نه. اینجا قلب منظور روح هست. یعنی اگه تو یه روح اینجوری داشتی، مردم از اطراف پراکنده میشدن. دوم، نسبتی که قرآن کریم به قلب داده نسبت بیماری هست، از لحاظ هواهای نفسانی. چون وقتی آیه رو میخونی، اگر منظور تلمبه خانه بدن بود، باید نسبت بیماریش نسبت بیماری ظاهری باشه. یعنی بگه آقا جون وقتی مویرگ های قلب میگیرد، انسان سکته قلبی میکند. اما آیه اینو نفرموده. صلواتی محبت بفرمایید. آیه 32 سوره مبارکه احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فیطمع الذی فی قلبه مرض. پس ظاهرا اینجوره که ضمیر هو در یطمع او برگرده به شیطان، که شیطان در کسی طمع میکنه که سراغش بره برای بار دوم، سوم، پنجم، دهم. طمع کردن یعنی دائما بره سراغش که ببینه این آدم مریض القلبیه، این قلبش بیماره. اینجا منظور از این که قلبش بیماره، شیطان طمع میکنه بره سراغش، منظور بیماری تلمبه خانه چی نیست به اون معنی قلب. منظور اینجا روح هستش. شما نمیتونی واژه دیگه‌ای به جاش به کار ببری. روحش مریضه. کسی که روحش مریض باشه، شیطان طمع داره که دائما سری بهش بزنه، حالی ازش بپرسه، دستی سر گوشش بکشه، نوازشش بکنه. فیطمع الذی فی قلبه مرض. پس کسی رو طمع میکنه شیطان بهش که این قلبش چی باشه؟ بیمار باشه، مریض القلب باشه. قلب اینجا منظور روح هستش. سوم، این که قلوب زنگار اونها رو فرا میگیره، تیرگی اونها رو فرا میگیره، باز در اثر اعمال بد. این قلوب اینجا منظور چی هستن؟ باز هم اینجا منظور ارواح هستن، روح ها هستن. یعنی وقتی میگیم قلب کدر میشه، تیره میشه، زنگ میزنه، زنگار او رو میگیره، منظور روح هستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 14 سوره مبارکه متففین، کلا بلران علا قلوبهم ما کانو یکسبون. نه اینطور نیست، بلکه اعمال اینها بر قلوب آنها زنگ گذاشته است. یعنی اعمالشون یه جوری شده، یه کاری کرده که قلوب اینها رو زنگار فرا بگیره، یعنی روحهای اینها رو زنگار فرا بگیره. دقت بفرمایید. خواهش میکنم که این منصوبات به قلب رو دقیقا یادداشت داشته باشید در هر جایی که صدای ما رو میشنوید، که بعدا ما بگیم که ارتباط اینها با غذاهای روحانی چی هستش. چهارم نسبتی که قرآن کریم به قلب داده نسبت ختم کردن قلبه، یعنی مهر زدن بر قلبه. مهر زدن بر قلب، شما دیدید سازمانی به نام تعزیرات هست که کسانی در این سازمان کار میکنن که خب بنده خدا اینا بالاخره بیکار بودن، ایجاد اشتغال بشه، یه دهی اومدن سازمان درست کردن به نام تعزیرات. اینا چند وقت یه باری میریزن توی خیابونای مغازهای مردم و به یه بالاخره برای اینکه بیکار نمیشن بهونه پیدا میکنن که آقا ما باید مثلا مغازه رو ببندیم. این قفل و اینها رو میان یک مهری میزنن به در این به اصطلاح مغازه، روی قفل میزنن که این قفل یعنی بسته است. اگه این مهر برداشته بشه این قفل باز شده. یا کیسه هایی که بانک مرکزی میده توش پول خرد هست یا سکه طلا هست که اگر نصیب شما شد اون کیسه های، البته پول خردش مال شما، کیسه های سکه های طلاش اگه نصیبتون شد، ما هم التماس دلار و طلا از شما داریم. عرض به خدمتتون که اینها هم یه مهرای کوچیکی هست در این کیسه ها بانک مرکزی میزنه، یعنی این کیسه به قول خارجی ها دست نخورده است، آکبنده و هنوز باز نشده، مهر و موم شده، ختم به مهر شده. در گذشته هم چنین بود، حالا هم این چنینه. قرآن کریم میفرماید که نسبت مهر زدن به قلب داده شده، یعنی وقتی که این مهر به قلب زده میشه، خب این قلب تلم به خونه ای که نیست، اگه مهر به این قلب زده باشه که فاتحه رو به قبله است و تمام، این نیستش. منظور روح هست، چه روح وقتی مهر میشه این روح دیگه چیزی داخلش نمیاد، چیزی هم از اون روح خارجی نمیشود. ببینید چقدر جالب میشه. میشه آیه 7 سوره مبارکه بقره، ختم الله علی قلوبهم، خداوند متعال میاد اینها رو قلوبشون رو میگیره، یعنی روحهاشون رو میگیره، یه مهر به در روح اینها میزنه. وقتی خداوند تعالی مهر به روح اینها بزنه، این مگه اینکه خودش این مهر رو باز کنه، سازمان تعزیرات خودش این مهر رو باز بکنه، وگرنه هیچ کس نمیتونه این مهر رو برداره. به واسطه چی؟ بعد توضیح میده، به واسطه اینکه اینها خودشون خواستن، اعمال خودشون اینجوری شده که خداوند متعال هم بیاد یه مهری به روح اینها بزنه. دیگه نه روح اینها رو شما اصلا میتوانی هدایت بکنی، حتی اگر پیغمبر خاتم باشه نه میتونی اینا رو هدایت بکنی. وقتی مهر به قلبشون میخوره، به روحشون میخوره، نه اینا دیگه از روحشون چیزی خارج میشه، نه داخل میشه نه خارج، این درش بسته میشه. پنجم، نسبت ترس و خوف رو خداوند متعال به قلب داده. در حالی که اگه نسبت ترس و خوف رو به این تلم به خانه ما بخوایم بدیم، که تلم به خانه وجود بدن ما که اینکه نمیترسه، که اینکه یه عضو مثل دست، مگه دست میترسه؟ دست که ترس نداره که، دست یه عضو هستش. ترس و خوف و همه اینها برمیگرده به اون چیزی که اینها محل تجلی او هستن و اونم روح هستش. میفرماد سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما خواهیم انداخت در روحها، در قلوب، قلوب یعنی ارواح، در ارواح کسانی که کافر شدن رعب را، یعنی ترس را. آیه 151 سوره مبارکه آل عمران. اینجا نسبت خوف و ترس به روح داده شده، یعنی قلب به معنی روح آمده. ششم، قلب گناهکار میشه. بازم شما می وقتی قرآن میفهمد قلب گناهکار میشه، یعنی قلب تلم به خانجی نیست، منظور روح هست که گناهکار میشه. و من یکتمها فانه آثم قلبه، بقره آیه 283. و کسی که کتمان میکنه اون رو، حالا به تفسیر مراجعه میکنید که منظور چه هست، پس قطعا قلب اون یک قلب گناهکاریست. یعنی چی؟ یعنی روحش یک روح یاغیست، یک روح طاغیست، طغیانگره، نافرمانه، فرمانبر نیست. اینو قرآن منسوب کرده در واقع مسئله گناهکار بودن رو به قلب. باز اینجا قلب به جای روح به کار رفت. هفتم، در قرآن کریم مسئله فهمیدن و نفهمیدن رو هم به قلب نسبت داده. در حالی که شما میدونید قلب تلمبخانه‌ای که نمیفهمه چیزی رو، که این قلب که چیزی رو نمیفهمه، که این قلب فقط پمپاژ خون میکنه، کار دیگه‌ای هم دستش بر نمیاد. اما قرآن نسبت داده. از نسبت قرآن میفهمیم که قلب اینجا به معنی قلب طلمبه خانه چی نیست، به معنی روح هستش. همچنین نسبت تلمبار کردن عوامونش و یا خود بیاییم سطح کلاسمون رو بیاریم بالاتر، انبار کردن علوم را خداوند متعال به قلب داده. ببینید لهم قلوب لا یفقهون بها، برای این افرادی که ما تو آیه داریم ذکر میکنیم قلب هایی است که این قلب ها نمیفهمن. خب قلب که اصلا فهم نداره که بفهمه، که شعوری نداره که بخواد اشعار بکنه، که شعور داشته باشه، که مشعره بر چیزی باشه. این منظور روح هستش، یعنی روح هایی است که این روحان نمیفهمن. سوره اعراف آیه 179، آیه 154 سوره آل عمران، وليمحص ما في قلوبكم، 154 آل عمران. تا آن چه در خداوند متعال میاد شما رو امتحان میکنه، وليمحص ما في قلوبكم، تا آن چه که در قلوب شما هست این بیرون بریزه و امتحان بشه، امتحان خودش رو پس بده. شما اینجا میفهمید که منظور از قلوب روح هستن، ارواح هم. خود این قلب که امتحان نمیخواد پس بده، که اصلا محل این حرفا نیست. حالا در این زمین آیه زیاد داریم، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، یعنی لیکن اون کار زشتی که با عمد و اراده قلبی میکنید، یعنی نسبت اراده رو داده به قلب، نسبت تعمد در کار رو به قلب داده. ما قلب که این حرفا سرش نمیشه اصلا، که پس منظور روح هستش. آن کار زشتی که با عمد و اراده شما میایید، با اراده قلبی میاد انجام میدید، برای اون کار مؤاخذه میشید، نه اون کاری که از روی غفلت شما انجام میدید، ندونم کاری. ما که خدا هستیم، ارون ندونم کاری، اگه شما یه کاری انجام دادید ما مؤاخذتون نمی کنیم، ارون نفهمی. اونی که ارون تعمد و اراده دارید انجام میدید، یه نفر خوابه، تو خواب یه کاری از دستش در میره انجام میده، ما او رو بازخواست نمی کنیم. در بیداری اراده داره، عمد داره در کار، وگرنه در بیداری حتی داره راه میره، این تو پیاده رو میاد دستشو بلند کنه سرشو رو بخارونه، یا مثلا پشه نشسته این پشه رو مثلا بکشه یا بپرونه، یا دستش میخوره تو چشه یکی، یا چشه یکی خون میاد. خب این تعمد نداره بنده خدا، ما مؤاخذش نمی کنیم که چه زدی تو چشه یکی، این واقعا قصد نداشته، که اگرچه در بیداری بوده. ما کارهایی رو بندگانمون رو مؤاخذه میکنیم که از روی تعمد و اراده قلبی باشه. قلبی یعنی روحی. آیه 5 سوره مورکه احزاب بود که خوندیم. 8، قلب مخزن رأفت و رحمت و اطمینان و سکینه است. این خیلی جالبه، اگه این قلب تلم به خونه باشه که این حرفا اصلا متوجه نمیشه قلب که. مخزه یعنی در واقع مخزن رأفت، مخزن رأفت، رحمت، اطمینان، سکینه. سکینه یعنی آرامش. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمتا، و قرار دادیم در قلوب کسانی که پذیرفتن آن را، حالا قرآن کریم را، پیغمبر ما را، هرچی، یک رأفت و یک رحمتی. آیه 27 سوره مورکه حدید. ببینید نسبت رأفت و رحمت رو به قلب داده، نسبت آرامش و اطمینان را به قلب داده. این قلب به معنی روح هست، نه به معنی قلب تلم بخانه. جای دیگه 89 سوره مورکه شعرا، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی یا کسانی که در روز قیامت با قلب سلیم در پیشگاه خداوند حاضر بشه. سلامت رو نسبتشو به چی داده؟ به قلب داده، سلامت قلب داشته باشه. خب یعنی اگه یه کسی باشه، عالم دینی هم باشه، قلبش خراب بشه، سکته کنه، از دنیا بره، این در روز قیامت نمیتونه درست در پیشگاه خدا تعالی حاضر بشه. چرا؟ این منظور این نیست. منظور این چیه سالم داشته باشه؟ بفرمایید شما، روح سالم. یعنی شما میتونید به جای این کلمه در تهدید بذارید الا من اتى الله به روح سلیم. یا آیه 260 سوره مورکه بقره، ولکن لیطمئن قلبی، نسبت اطمینان رو به قلب داده، برای اینکه من قلبم مطمئن بشه. قلب این طلب بخونه مطمئن بشه؟ نه، که کاری به این کار را نده. روح هم مطمئن بشه، که حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید. آیات دیگر زیادی، رعد 28، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خداوند که این قلوب رو آرامش نمیده. که شما قلب درد بگیری اگه یا الله بگی که این قلب خوب نمیشه، که باید بری دوا، دکتر، طبیب. روح رو آرامش میده، ارواح رو آرامش میده. سکینه و اینا، ببینید، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداوند تعالی کسی است که آرامش رو در قلوب مؤمنین ایجاد میکنه، نه در قلوب کافرین. کافرین همواره با رعب و خوف و وحشت هستن، اما مؤمنین یه آرامش خاصی دارن. آیه 4 سوره مبارکه فتح، اینم یه کلمه که من خیلی بستشن دادم در این زمینه، چون خیلی مهم بود کلمه قلب در قرآن کریم. تا اینجا چند تا کلمه شد که به معنی روح آمده، به طور کلی دو کلمه شد، یکی کلمه نفس، دیگری کلمه قلب، که معانی هم دارن، معانی دیگر، اما یکی از مهمترین معانیشون معانی روح هست در قرآن. کلمه دیگر که خیلی کلمه جالبیه در قرآن به معنی روح آمده، شاید کمتر ما بهش برخورده باشیم، کلمه صدر هست، با صادر. صدر جمعش صدور هست، معنای حقیقیش سینه هست، یعنی همین سینه‌ای که شما در واقع قفسه، در واقع قلبت و ریه‌ها داخل این سینه قرار دارن که حجابش، اون پوششش همین استخوان‌های قفسه سینه هستن. ما بهشون میگیم که پوششی هستن برای قلب، و هم از پشت هم از جلو، برای قلب و برای عرض خدمتون که ریه‌ها و جواره دیگه‌ای که اونجا هست. شما ببینید این کلمه معناش معنای سینه هست، درسته، حتی در قرآن هم به معانی دیگر و به همین معنا آمده، اما یکی از مهمترین معانیش هم معانی روحه. باید متوجه بشیم که اشتباه نکنیم تو روایات و احادیث، که هر جا به کلمه صدر برخوردیم خیال کنیم که آقا اینجا صدر معنیش معنی همون سینه است، بعد دوچار یک خلط هایی میشیم، دوچار یک اشتباهاتی میشیم. یه وقت شما میگی و شمر جالسون علی صدرهی علیه السلام، شمر ملعون بر روی سینه علی عبدالله علیه السلام نشسته بود. خب اینجا سینه منظور همین سینه است، یعنی رو قفسه سینه این ملعون نشسته بود، درست؟ اما یه وقت شما میگی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خطاب به پیغمبر، آیه شریفه یک سوره مبارکه انشراح، علم نشرح لک صدرک، اینجا دیگه سینه منظور سینه چی؟ قفسه سینه نیست، یعنی ما اینو انشراح دادیم، بستش دادیم برای تو، بازش کردیم. معنای تحقیقیش یعنی ظرفیت روحانی برای تو ایجاد کردیم. من خواهش میکنم دوستان خوب ما قشنگ دقت بکنن به این مطالب که نتایجش این نتایج خوبی برای ما خواهد بود. ما اومدیم انشراح سینه به تو دادیم، انشراح صدر، یعنی سینه تو رو فراخ کردیم. یعنی چی؟ یعنی این سینه رو شکافتن و پیغمبر مثلا سینهش بزرگترش، اونا پیغمبران نوشتن اندازش چقدر بوده، یه طولی داشته، یه عرضی، یه حجمی فلان. اما انشراح سینه یعنی روح تو را چی؟ آمدیم بست دادیم. ما که خدا هستیم ظرفیت روحانی برای تو ایجاد کردیم، ظرف روح تو رو گشاد کردیم، وسعت بهش دادیم، ایجاد ظرفیت فوق‌العاده روحانی برای تو کردیم. علم نشرح لک صدرک، آیا ما برای تو این کار انجام ندادیم که تو بتونی حریف همه بشی؟ صبر بکنی، صبرت از دیگران زیادتر باشه، تحملت زیادتر باشه، بردباری زیادتر باشه، از کوره در نری زودی. ولذا عرض میکنیم که وقتی ما این آیه رو میبینیم که آیه در صدر معنی روح هست، خود خدای تعالی میفهمد علم نشرح لک صدرک، یعنی این ظرفیت ما به تو دادیم که از کوره در نری، زود عصبانی نشی، جایی که نباید عصبانی بشی و عصبانی بشی، ما این کارو برات کردیم. ولذا میگیم اون عبث و تولا در شأن پیغمبر نیست. چجور میتونه دوتا آیه با هم دیگه در یک ردیف و به موازات هم قرار بگیره که بگه آقا تو چطور از این نابینا چیکار؟ نه این حرفا نیست، اون در شأن، اون در شأن خلیفه قاسم سوم هست. خب یا رب اشرح لی صدری، آیه 25 سوره مبارکه طه، پروردگار را حضرت موسی عرضه میدارد علیه السلام، خدایا سینه منو وسیع کن، میخوام برم پیش فرعون، یه مقداری استراب شاید دارم، میخوام برم اونجا کم نیارم، یک قوتی داشته باشم، یک شرح صدری، یعنی روح هم یه ظرفیت فوق‌العاده‌ای پیدا کنه. رب اشرح لی صدری، یعنی ای روحی، رب اشرح لی روحی، یعنی روح منو ظرفیتشو زیاد کن. اینجا صدر معنی روح آمده. حالا دیگه شما بگیرید برید جلو، این که شفای صدر، کینه صدور، محتویات صدور، وسوسه صدور، مثل الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی فی روح ارواح الناس، یعنی که شیطان نمیاد در این سینه ها وسوسه بکنه. که شیطان در چی وسوسه میکنه؟ در ارواح مردم وسوسه میکنه، در روح ها، نه در این جسم ها. جسم قابلیت این وسوسه را اصلا نداره که. شما اگه بکنه، شما یه محفظه داری برای شنیدن وسوسه، اون محفظه کجا خواهد بود؟ گوش شما. وقتی نمیشنوی، یعنی از این طریق چی نیست، روح داره این وسوسه رو میگیره. ان الله علیم بذات صدور، اینجا ذات صدور یعنی چی؟ یعنی درون این سینه ها. خب درون این سینه ها که مشخصه چیه، که پر خونه و پر چیزای دیگه است و اینا، قزروها و مثلا رگ ها و فلان، علیم به اینها هستیم که خودش ساخته. یعنی ارواح شما رو پروردگار داناست که چی میگذره اونجا، اون چی که شما ضبط کردید درون اونها، به اینها داناست پروردگار، نه به این سینه مختصر. آل عمران آیه 119 مثلا. اینم یک کلمه من سریع‌تر میگم برای اینکه وقتمون کمه. واژه دیگر و کلمه دیگر، کلمه فؤاد هست. فؤاد هم در قرآن کریم معانی متعددی دارد، از جمله این معانی معنای مهمترین معنیش معنی روح هست. خیلی جاها در قرآن کریم به معنی روح به کار رفته که اتفاقا ما بهش توجه نمی کنیم. نجم آیه 11، ما کذب الفؤاد ما رعا، آنچه چشم دید فؤاد تکذیب نکرد. فؤاد اینجا یعنی روح، روح پیغمبر اونو تکذیب نکرد، چشمش دید و روحش هم تکذیب نکرد. در زمینه ذیل کلمه فؤاد هم من نمیخونم، حالا خیلی کلمات دیگری هست که آیات دیگری هست، معذرت میخوام، که کلمه فؤاد درش به کار رفته که اینها رو میفهمد که اینها همه مسئولن در مثلا پیشگاه خدا. ان السمع والبصر والفؤاد، اینجا فؤاد رو به معنی روح گرفتن، اینها همه مسئولن در پیشگاه خدای تعالی. و یعنی فؤاد به معنی قلب یا به معنی دل، دل که کاری نیست واقعا، که دل چیزی نیست که آخه بخواد که مسئولیت داشته باشه. دل دل دیگه اون مسئولیتی نداره. این که مسئول در پیشگاه پروردگار، اون عضوی است مثل دست، مثل پا، اینا رو میشماره و بعد میفهمد که فؤاد یعنی روح ها اینجا مسئولن. بعضا شاید حالا به معنی دیگری گرفته باشن، حالا بعد وارد تفاصیل شو. ما آیات دیگری هم داریم متعدد که 100% شما اونجا میرسی به مطلبی که فؤاد به معنای مهمترین معنیش معنی روحه، به معنی دیگر هم آمده. یک نتیجه ای در پایان میخوایم از اینها بگیریم. حالا مثلا من یک کلمه دیگر هم عرض بکنم که در این زمینه هست، بعد این نتیجه رو خدمتتون تقدیم بکنم. یکی دیگر از کلماتی که اون هم در همین راستا و به همین موازات هست، کلمه باطن هست که در قرآن کریم به کار رفته. باطن هم یکی از واژه‌هایی است که به معنای روح در قرآن کریم آمده. ما باید حواسمون جمع باشه، اگه به جای برخورد پیدا کردیم کلمه باطن رو دیدیم، اونجا دریابیم که کدام معنی میتونه اینجا از معانی باطن درست باشه. یه وقت اشتباه نکنیم، ممکنه با قرینه بتوانیم بگیم اینجا باطن به معنی روح آمده. پس ببینید، کلماتی مانند نفس، صدر، قلب، فؤاد، باطن، امثال اینها، هر اون چی که مثل اینها باشه که ما نمونه های مهمش رو عرض کردیم، اینها واژه هایی هستن که در قرآن کریم به جای کلمه روح هم چی به کار رفتن، یعنی کار همون روح رو انجام دادن در واقع. یعنی میتونیم بگیم روح به این معانی هم به کار رفته، به معنای نفس هم به کار رفته، به معنای صدر هم به کار رفته، به معنای قلب و فؤاد و باطن هم به کار رفته. این طرف قضیه عرض بکنیم، میگیم که این کلمات به جای روح هم در قرآن کریم به کار رفتن، در این حال که بعضی جا معنای خاص خودشون هم چی دادن، ارائه کردن. عموما کلمات، ببینید عزیزان، در پایان نتایجی که بگیریم، یکیش این باشه که دو معنا دارن، یکی معنای حقیقی هن، یکی معنای مجازی هستن. معنای حقیقی مثل این که ببینید شما میگید قلب، قلب علم شده برای این پاره گوشت، برای این عضوی که اینجا هست تلم بخانه، این معنای حقیقی قلبه. اما معنای مجازیش میتونه معنای متنوع و مختلفی باشه. یکیش همون معنای روح هست که به معنای روح هم به کار رفته. صدر رو که معنی سینه و عرض بخواهدن، نفس رو که به معنی انسان آدمیزاد جان هستش و اینا، فؤاد و باطن، اونا هم همه همینطور، کلمات دیگه هم همینطور. اینا عموما یه معنی حقیقی دارن، یه معنی مجازی دارن که وقتی معنی حقیقی خوش کنار بذاریم بعد ببینیم به کدومی که از این معانی مجازی به کار رفته. اما در مورد قلب که بعضن تصور کردن که همین این قلب میتوانه محل عصبانی شدن، پذیرفتن خشم، پذیرفتن مهربانی، عرض به خدمتتون این که پذیرفتن کینه، پذیرفتن کدورت و صفاتی از این قبیل باشه، من عرض میکنم که این اگه ما دقت بکنیم این اشتباهه. جسارتاً عرض میکنم که اشتباهه. دلیلم هم این هستش که من میگم وقتی ما قلب رو به معنای روح بگیریم میگیم خود این قلب چی میشه؟ یا آیاتی در قرآن داریم که مستقیما به این قلب ما رو مراجعه داده، گفتین همین قلبی که تو این آقا عضو یکی از اعضای بدن هست. من میگم اونجا هم اگه اون آیات ما بخونیم لازم نیست از معنای روح عدول بکنیم برگردیم، بلکه باید اونجا هم این مطلب رو بگیم، بگیم چون قلب، یعنی در واقع اینجور بگیم هر عضوی از اعضای بدن محل تجلی و بروز و ظهور یکی از صفات روحانی یا دسته ای از صفات روحانی روح هستش، قلب هم محل بروز و ظهور دسته ای از صفات روحانی روح هستش. کینه‌ای شدن، عصبی شدن، خندان شدن، بشاش شدن، اینا هم صفات روحه، صفات جسم نیست. خب اینها از کجا بعد محل بروز و ظهورش باشه؟ محل بروز و ظهورش این قلب هستش. اما قلب نی که عصبانی میشه، محل بروز و ظهور و نمود این صفت از طریق روح قلب هستش. مثل دست که شما با دست خیلی کارها انجام میدی، هم کار خوب انجام میدی هم کار بد، بالاخره اینها به روح برمیگرده، درسته. اما یک سری صفات روحانی توسط دست انجام میشه، یک سری صفاتی که باید انجام میشه توسط دست انجام میشه. شما توسط دست فلان عمل خوب رو انجام میدی، مثلا چیزی رو به یکی میخورانی، غذایی رو، او رو سیرش میکنی، یه وقت هم خدایانه که در سیلی به صورت کسی میزنی. اینها نهایتا مطلبش برمیگرده به فرماندهیش، برمیگرده به فرماندهی روح. اما محل تجلیش این هست، این عضو هست، محل تجلی اون صفات روحانی هم، دسته از صفات روحانی هم قلب هستش. یعنی قلب هستش که عصبانیت میاد مراجعه میکنه به این عضو و جارحه برمیگرده و در واقع محل اصلیش، منشأش خود روح هست که این عصبانیت رو میگیره، درک میکنه، ولی بروز و ظهورش در قلب. مویرگای قلب چی میشن؟ منقبض میشن، میگیرن، جمع میکنن خودشون رو وقتی انسان عصبانی میشه. وقتی انسان شادمان میشه منبسط میشن، باز میشن از هم دیگه. ولی زمان میگن آقا زیاد عصبانی نشون، مویرکات میگیره. عصبانی شدن به قلب بستگی نداره، به روح بستگی داره. محل تجلیش در قلب هستش، در جارحه و عضوی به نام قلب هستش. یعنی اینجا این تجلی عصبانی شدن بروز و ظهورش در کدام موضع هست؟ در موضع قلب هستش. تفکر در کدام موضع هست؟ در موضع مغز هست، اما برمیگرده به خود روح. اما این جارحه میگیره این مسائل فکری رو، اینجا بروز و ظهور میکنه. اگه مغز کسی نشه باشه نمیتونه تفکر بکنه، نه اینکه این گوشت بیاد تفکر بکنه، روح تفکر میکنه. اما محل بروز و ظهورش چی هستش؟ محل تجلیش اون قسمتی هستش که ما میگیم مخچه مغز رو برمیگرده به مغز، رو که میگیم مغز اینجا جمع میکنه، تفکر میکنه، تعمق میکنه، دلیل میاره الی آخر. این تا اینجای قضیه. نتیجه‌ای که از این واژه‌ها ما گرفتیم ان شاء الله از جلسه آینده پا رو فراتر می‌گذاریم در مبحث دیگری که یکی از بهترین مباحث تربیت روح هست، وارد میشیم که ببینیم غذاهای روح چی هست، چگونه این غذاها باید استفاده و استعمال بشه، و کم کم در این بحث وارد بشیم که چگونه روح را بسازیم، تربیت کنیم، پرورش بدیم و انشاءالله پیش ببریم در این زمینه که به تکامل و تعالی مانند جسم خودمون برسه انشاءالله. این تا همینجا کفایت میکنه انشاءالله. تا جلسه بعد و مبحث بعدی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات خدمت.